ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی تایر روشان در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که شهر غزنی هم به دست طالبان سقوط کرده و دروازه زندان شهر شکسته است. یک سخنگوی وزارت داخله میگوید
جنگ در بیشترین ولایات جریان داره، ولی چیزی که امروز در غزنی رخ داد، در قسمت‌های شهر غزنی طالبان حاکم شدن، ولی نیروهای امنیتی و دفاعی ما هنوز در قسمت‌های شهر غزنی حضور دارند.
صحبت با یک باشنده شهر غزنی از مرکز این شهر.
نیروهای دولتی از ساحه برآمده، ماسات یا اسرامیاش اتکالات اجساد میکنن.
وضعیت در ولایت بادغیس چگونه است؟ اجلاس منطقوی در مورد افغانستان امروز در قطر دوام دارد. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی میگوید
تیرواز در ترایکا پلاس ناسته په دوه کې تر سره شو، نن بعد افغانستان د سول لپاره یو سیمه ایز ناسته جوړیږي.
امروز روز بین المللی جوانان است. یک جوان افغان چی میگوید؟
متاسفانه وضعیت فعلی که در افغانستان جریان داره این سبب شده که بیشتر جوانا افغانستان ترک کنند.
در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید. خبر از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
نیروهای افغان والی غزنی را بازداشت کردند. صدها نیروی افغان میدان هوایی شیندن را تخلیه کردند. و مقام‌های صحی آمریکا می‌گویند که واکسن‌های فایزر و مدرنا به زنان حامله مسئول است. سلام، ژکفر احمدی هستم. خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان از بازداشت داود لغمانی والی غزنی خبر داده. میرویس استانگزای سخنگوی این وزارت بر رسانه‌ها در این مورد بیشتر گفت.
والی ولایت غزنی با معاون و دیگر همراهانش در مربوطات ولایت میدان وردک توسط منصوبین پلیس امنیت داخلی وزارت امور داخله دستگیر شد. والی ولایت غزنی با همراهی طالبا از قسمت‌هایی از غزنی الا میدان وردک همراهی می‌شود.
آقای استانگزای افزود که طالبان بخشهایی از شهر غزنی را تصرف کردند، اما به گفته او نیروهای افغان در بخشهایی از این شهر حضور دارند و به زودی علیه طالبان اقدام خواهند کرد. گروه طالبان گفته که شهر غزنی را به گونه کامل تصرف کرده. یک منبع معتبر در ولایت هرات میگوید که صدها نیروی افغان میدان هوایی شیندن را تخلیه کردند. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع خواست که نامش افشا نشود در صحبت با رادیو آزادی، از انتقال حدود 800 نیروی اردوی ملی از این میدان به شهر هرات خبر داد و افزود که این نیروها در تأمین امنیت این شهر سهم خواهند گرفت. با گفته او در میدان هوایی شیندند هیچ تیاره نیست و در شرایط کنونی حضور نیروها در میدان مؤثر نیست. قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، بر رسانه ها گفته که این گروه کنترل میدان هوایی شیندند را در دست گرفته. راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، میگوید که اعلامیه های طالبان در دوحه با اعمال این گروه در بدخشان، غزنی، هلمند و کندهار سازگار نیست. آقای ویلسن امروز در توییتر خود نوشت که تلاش ها برای انحصار قدرت از راه خشونت، ارعاب و جنگ تنها به انزوای بین المللی خواهد انجامید. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، گفته که اگر طالبان کنترل افغانستان را در دست گیرند و قانون شریعت را نافذ کنند، جرمنی هیچ گونه حمایت مالی از افغانستان نخواهد کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، هایکو ماس امروز گفت که در حال حاضر جرمنی سالانه 430 میلیون یورو، معادل 505 میلیون دلار، به افغانستان کمک می کند. این در حال است که گروه طالبان در جریان حملات گسترده‌شان کنترل بخش‌های از افغانستان را در این روزها در دست گرفته. مقام‌های صحی آمریکا می‌گویند که واکسن‌های فایزر و مدرنا به زنان حامل مسئول است. آنان گفتند که مطالعات اخیر نشان می‌دهد که این واکسن‌های ویروس کرونا سبب افزایش خطر سقط جنین نمی‌شود. روشل والنسکی رئیس مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری در ایالات متحده دیروز گفت که این اداره تمامی زنان حامله، زنانی که تصمیم دارند حامله شوند و نیز مادران شیرده را ترغیب می‌کند که خود را واکسین کنند. و لیونل مسی ستاره فوتبال ارجنتین می‌گوید که به خاطر پیوستن به تیم پاریس سن ژرمن خیلی خوشحال است. پس از آن که تیم بارسلونا نتوانست قرارداد با مسی را تمدید کند، او با این تیم وداع کرد. مسی دیروز در شهر پاریس با خبرنگاران صحبت کرد و افزود:
من بسیار خرسند هستم. هر کس می داند که چقدر دشوار بود. زمانی که من چند روز پیش در حال ترک بارسلونا بودم، به خاطر که من سالهای زیاد را در آنجا سپری کردم و تغییر پس از مدت زیاد دشوار است، اما بسیار خوشحالم که به اینجا آمدم.
بر اساس گزارش ها مسی سالانه حدود 41 میلیون دلار معاش خواهد گرفت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پس از سقوط بخش‌های از شهر غزنی به دست طالبان، داوود لغمانی والی غزنی از سوی ریاست امنیت داخلی وزارت داخله بازداشت شد. وزارت داخله با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که برای بررسی‌های بیشتر والی در بازداشت خواهد ماند. بیشتر بخش‌های ولایت غزنی پیش از چاشت امروز به دست طالبان سقوط کرد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
به دنبال سقوط بخش‌های از شهر غزنی به دست طالبان، وزارت داخله افغانستان از بازداشت داوود لغمانی والی غزنی خبر داده است. بخش‌های از شهر غزنی پیش از چاشت امروز به دست طالبان سقوط کرد. میرویس استانگزی سخنگوی وزارت داخله با تایید این خبر به رادیو آزادی میگوید که والی غزنی، معاونش، رئیس دفترش و دیگر افرادی که همراهیش می‌کردند در ولایت میدان وردک توسط ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخله بازداشت شدند.
جنگ در بیشترین ولایات جریان دارد، ولی چیزی که امروز در غزنی رخ داد، در قسمت‌های شهر غزنی طالبان حاکم شدند، ولی نیروهای امنیتی و دفاعی ما هنوز هم در شهر غزنی و قسمت‌های از شهر غزنی حضور دارند و روی انسجام کار می‌کنند. کمک‌ها و نیروهای تازه نفس به تمام مناطق که آسیب پذیر بوده در پلان هست و به بعضی‌ها رسیده و بعضی‌ها می‌رسه و به زودی پیشروی‌هایی که طالبان تورس انجام داده دوباره جبران خواهد شد.
پیش از این ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی نشر شدند که نشان می‌دهند داوود لغمانی پس از سقوط شهر غزنی به دست طالبان با چندین موتر تعقیبی از بخش‌های زیر اداره طالبان به گونه مسئول به سوی کابل در حرکت است. در این ویدیوها دیده می‌شود که افراد مسلح طالبان در بخش‌های موترهای والی غزنی را حلقه کردند و نیز از این رویداد فیلم می‌گیرند. در تصاویر این نیز شنیده می‌شود که طالبان می‌گویند این کاروان موترهای والی دولت غلام است. با شورای ولایتی غزنی برای رادیو آزادی گفته که طالبان مقام ولایت، فرماندهی پلیس ناحیه دوم و زندان این ولایت را تصرف کردند، اما امنیت ملی با راه حصار لوای 3 و پی آر تی هنوز هم به دست دولت است.
کو اول ور قماندانی سکوت شد به ولایت ورپیخو.
ابتدا قماندانی سکوت کرد و سپس ولایت را ترک کردند. سپس سایر بخش‌ها تا حدود مقاومت کردند، اما متاسفانه این مقاومت نیز موقتی بود. شهر غزنی به طور کامل سکوت کرد. چیزی در آن باقی نمانده است. تنها لوای 909 باقی مانده است.
در پاته دی نورد غزنی کار سکوت سوی.
از سوی دیگر طالبان ادعا کردند که شهر غزنی را مکمل تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت مقامات دولت از جمله والی این ولایت غزنی را ترک کرده و به کابل انتقال یافتند.
غزنی طول خر سقوط شد.
تمام شهر غزنی سقوط شد و به دست ما افتاد. تمام ولایت قماندانی بالا حصار زیر کنترل ما است و والی غزنی به کابل رفته است.
طالبان در یک هفته گذشته 10 ولایت کشور از جمله جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، فراه، کندز، نیمروز و غزنی را تصرف کردند. همچنان روز گذشته یک منبع به رادیو آزادی تایید کرد که طالبان زندان کندهار را گرفتند و تمامی زندانیان آن را آزاد کردند. در ولایت فراه نیز قصه های مشابه وجود دارد. خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی فراه به رادیو آزادی میگوید طالبان بدون جنگ این ولایت را تصرف کردند و فرمانده پلیس و والی از این ولایت فرار کردند. سفارت آمریکا نیز امروز در صفحه توییتر خود نوشته گزارش های زیادی مبنی بر تسلیم شدن نیروهای افغان و اعدام آنها از سوی طالبان میشنویم. این سفارت در توییتی گفته عمیقا نگران کننده و میتواند جنایت جنگی محسوب شود. تشدید خشونت های طالبان از جمله اعدام نیروهای تسلیم شده افغان عدم احترام به حقوق بشر را نشان میدهد. این سفارت از طالبان خواسته که دستاورد های حقوق بشری افغانستان در 20 سال گذشته را از بین نبرند. وزارت دفاع و امور داخله تاکنون به سوالات ما مبنی بر اظهارات سفارت آمریکا و چگونگی افزایش حملات طالبان بر شهرها پاسخ نداده است. این در حالی است که پس از افزایش حملات طالبان بر شهرهای افغانستان روز گذشته مارشال عبدالرشید دوستم برای مدیریت جنگ به شمال کشور رفت. از سوی دیگر هبت الله علیزی به عنوان لیدرسیز قوای مسلح کشور گماشته شد. حمله طالبان بر شهرهای افغانستان در حال افزایش یافته که هیئت دولت افغانستان در سومین و آخرین روز نشست دوحه تلاش می‌کند تا طالبان را از حمله بر شهرها و مرکزهای ولایت‌ها باز دارد.
گزارش بود در مورد جنگ‌ها در افغانستان و اینکه طالبان توانستند دهمین ولایت را نیز تصرف کنند. ما دقایق قبل با یک باشنده مرکز شهر غزنی که امروز صبح به دست طالبان سقوط کرده است صحبت داشتیم.
امروز بعد از 8-9 بجه ولایت غزنی مرکز تصرف طالبان قرار گرفت. مردم عام و طالبان می‌گردند. نیروهای دولتی از ساحه بر آمده و تنها ماسات یا رمیاش دکالات اجساد می کنند. دیگه وضعیت حال آرام از جنگ نیست، یکان بمبارد میشه بالای بعضی ساحات.
و شما چه نگرانی دارین خودتان درباره غزنی آله؟
نگرانی ما نیست که نهادها و جای دولتی و مامون منفعه خراب نشه و نگرانی ما عزیز و به ملکیت های مردم صدمه نرسه. طالب شب گذاشتن تانگ تیل در گرفته بود، یکان جای دیگه هم است که ویران شده و خراب شده.
شما در آغاز گفتین که سرمیاشت و بعضی مؤسسات خیریه هستند که اجساد انتقال میتنی، منظورتان از اجساد کدام اجساد است؟
اجساد از دو طرف است، از هم دولت است که روی سرکا افتیده بود صبح که ما دیدم و همچنان در نتیجه بمبارد اجساد طالبان هم است که سرمیاشت و بعض مؤسسات خیریه مور انتقال داد و به شبخانه برد و ساحات و خانه های خود برد.
امی لحظه غزنی در چی حالت است؟
همین لحظه فعلا نارامی است و تمام شهر غزنی زیر حاکمیت طالب است. فعلا جنگ جریان ندارد.
صحبت بود با یک باشنده شهر غزنی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
والی بادغیس می گوید آتش بس 25 روزه با طالبان در پی حمله ایشان به شهر قلعه نو مرکز این ولایت شکسته شده است. او تاکید دارد که نیروی کافی برای دفع حمله طالبان به شهر قلعه نو وجود دارد و در حملات شب گذشته تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است. از سوی هم گروه طالبان مدعی هستند که بخشی از پاسگاه های نیروهای افغان را در کمربندهای امنیتی شهر قلعه نو تصرف کردند. گزارش را با هم می‌شنویم.
آرامش به خاطر برقراری آتش بس در شهر قلعه‌نو و بادغیس پس از 25 روز شکسته شد. گروه طالبان حملاتشان را به شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت عصر روز گذشته آغاز کردند. حسام الدین شمس والی بادغیس گروه طالبان را مسئول شکسته شدن آتش بس می‌داند و تاکید دارد که حملات طالبان از سه استقامت بالای شهر قلعه‌نو دفع شده است.
گروه طالبان از دیروز عصر بالای شهر قلعه‌نو از چندین جهت حملات تهاجمی را انجام دادن که در حقیقت آتش بسی را که خودشان پیشنهاد کرده بودند و ما هم پذیرفته بودیم با وساطت بزرگان متنفذین و 25 روز تقریبا دوام کرد. دیشب شکسته شد و تا امروز صبح ساعت 4 حملاتشان ادامه داشت.
والی بادکیس میگوید که در جریان درگیری با طالبان سه نیروی امنیت ملی جان باخته و به گروه طالبان نیز تلفات سنگینی وارد شده است.
گزارشات اولیه ما نشان می‌دهد که بیش از 60 نفر از مخالفین مسلح و گروه طالبان در حملات دیشب کشته شدند و به این تعداد هم زخمی دارند. در میان کشته شده طبق گزارشات ابتدایی 3-4 سرگروه مهمشان هم موجود هست.
اما قاری یوسف عمدی یک از سخنگویان گروه طالبان میگوید که جنگجویان گروه طالبان وارد شهر قلعه‌نو شدند و در کنار تصرف برخی از پاسگاه‌های کمربندی شهر حوزه پنجم پلیس را نیز تصرف کردند. از ترس درگیری سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان برخی از دکان‌ها در شهر قلعه‌نو مسدود شده و حضور مردم نیز در این شهر اندک است. شمار زیادی از ساکنان بادکیس به شمول خداداد 30 ساله از ترس جنگ به ولایت هرات آواره شده است. او در هرات سرپناهی برای زندگی ندارد و از حکومت درخواست کمک دارد.
از حکومت همی خواسته داریم که برای ما یک کمکی باشه، یک جای سرپناهی به ما بده. فقط با همسایه دیوار همون چیشته هم خواهدی همون زن بچه خو مریضم داریم تکه تکه در بداریم. در ندار که دیشتیم و ولایت باید قسم مانده. فقط خواهدی همون یک جای لباس بدار شدیم یا مانده.
پنج ولسوالی بادکیس به گونه کامل در اختیار گروه طالبان قرار دارد و همکنون تنها شهر قلعه‌نو به تصرف حکومت است. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادکیس از حکومت مرکزی می‌خواهد که نیرو و تجهیزات بیشتر بفرستد تا خطر سقوط شهر قلعه‌نو منتفی شود.
تقاضای ما از حکومت مرکزی اینه که نیروهای کمکی بیشتر و سایه اعزام شه که جمع نیروهایی که در بادکیس هن اینا بتونن کارمند شهری را مستحکم بکنن و حداقل به اطراف خود مرکز قلعه‌نو ور عملیات های اجرا بکنن.
با نزدیکتر شدن به ماه آگوست پایان مهلت خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، حملات طالبان به گونه چشمگیری در این کشور افزایش یافته است. گروه طالبان کنترل 10 ولایت را به دست گرفتند. قادر کامل تحلیلگر مسائل سیاسی دلایل سقوط ولایت ها را این گونه بیان می کند.
نبود برنامه‌های مؤثر و کارآمد به خاطر مدیریت و رهبری مسلکی جنگ و به دلیل کوبیدن بر تبل اختلافات و جدال بر سر قدرت، رئیس جمهور و تیم کاری از زیبایت که به ضعف و ناتوانی و ناکارآمدی خود اعتراف بکنند و از مردم افغانستان معذرت بخواهند.
ساکنان شهر قلعه‌نو در بیم و حراس شدت گرفتن جنگ هستند تا بار دیگر شاهد کشته و زخمی شدن بستگانشان و چور و چپاول اموالشان و یا تخریب خانه‌های مسکونیشان نباشند. آنان از حکومت و گروه طالبان یک درخواست دارند: کشیدن جنگ از مناطق مسکونی.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
وزارت خارجه افغانستان گفته که حمله های طالبان علاوه بر این که فاجعه انسانی در این کشور را گسترش می دهد، امنیت منطقه و جهان را نیز با تهدید روبرو کرده است. این وزارت روز پنجشنبه پس از نشست ترویکا پلس در اعلامیه گفته که پایان دادن به خشونت ها در افغانستان برای امنیت جهان به ویژه کشورهای منطقه بسیار مفید است. توجه کنید به این گزارش.
وزارت خارجه افغانستان گفته که ادامه حمله های طالبان در هماهنگی با حراس افغانان منطقه‌ای و جهانی باعث گسترش جنگ در این کشور می شود و خشونت ها و افراطیت در افغانستان را افزایش خواهد داد. این وزارت گفته که حراس افغانی برای امنیت اجتماعی منطقه و جهان تهدید جدی و جبران ناپذیر شمرده می شود. وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه پس از برگزاری نشست ترویکا پلاس در قطر با پخش اعلامیه گفته که توقف خشونت و اعمال جرمی طالبان که در هماهنگی با حراس افغانان منطقه‌ای و جهانی صورت می‌گیرد، نه تنها به نفع افغانستان است، بلکه به نفع تمام جهان به ویژه کشورهای منطقه خواهد بود. در اعلامیه به نقل از عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی آمده که هیئت افغانستان در نشست ترویکا پلس خواستار آتش بس فوری و آغاز گفتگوهای معنادار و صادقانه برای رسیدن به یک توافق سیاسی شده است. نشست دو روزه ترویکا پلس به اشتراک نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان دیروز در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. در این حال فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان راه جنگ را اختیار کرده، اما در این نشست تاکید خواهد شد که راه حل سیاسی بهترین گزینه برای حل بحران کنونی افغانستان است.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این نشست به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک میکنه و پیغام روشن از صلح افغانستان را به گوش جهانیان و دنیا میرساند. شما میبینید که طالبان از صلح روی گشتنده و به طرف جنگ رفته و ما به یقین هستیم که جنگ رای حل نیست. کشورهای منطقه و جهان خواستار ازی هستند که و کوشش میکنند که هر دو طرف را به میز مذاکره برگردانند و مذاکره را سرعت بدن.
او گفته که در این نشست نمایندگان برخی کشورهای منطقه شرکت میکنند و همه آنها خواستار حل معضل کنونی افغانستان از راه گفتگواند. در همین حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که این نشست ها برای پایان یافتن جنگ در افغانستان مهم بوده و تلاش می شود که حکومت افغانستان و طالبان از راه گفتگو به بحران این کشور نقطه پایان بگذارند. پرایس دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفته که طالبان خشونت ها را در افغانستان افزایش دادند و این به گفته او مخالف مواد توافقنامه میان امریکا و طالبان است. Attacking provincial capitals and targeting civilians is inconsistent with the spirit of the agreement. حمله بر مرکزهای ولایت‌ها و هدف قرار دادن نظامیان با مواد توافقنامه سازگاری ندارد. این در بند اصلی توافقنامه آمده است. نکته کلیدی که من یاد کردم توافق آتش‌بس دائمی و جامعه در مورد نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان است. نت پرایس یک بار دیگر تاکید کرده هر دولتی که در آینده بخواهد از طریق زور در افغانستان قدرت را به دست گیرد مشروعیت نداشته و از حمایت آمریکا و جامعه جهانی برخوردار نخواهد بود. از سوی هم وزیر دفاع جرمنی به تازگی گفته که اگر طالبان کنترل تمام افغانستان را در دست گیرند و قانون شریعت را عملی کنند، کشورش هیچگونه حمایتی از این کشور نخواهد کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، جرمنی سالانه 505 میلیون دلار با افغانستان کمک می‌کند. طالبان در هفته جاری مرکزهای ولایت‌های نیمروز، جوزجان، سمنگان، کندوز، بدخشان، سرپل، بغلان، غزنی و فرا را تصرف کردند و در حال حاضر در ولایت‌های هلمند، بادغیس، کندهار و برخی ولایت‌های دیگر درگیری شدید جریان دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز 12 آگوست برابر است با روز جهانی جوانان و افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین نفوس جوان را دارد. بر اساس آمار اداره ملی احصایه و معلومات، تعداد جوانان افغان که کمتر از 24 سال عمر دارند به 20% میرسد و 67% از کودک تا 24 ساله هستند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
آخرین آمار رسمی در افغانستان نشان می‌دهد که این کشور از منظر ترکیب نفوس یکی از جوان‌ترین کشورها است، کشوری که بیش از 67% نفوسیان زیر سن 24 سال قرار دارند. بیش از 14 جنگ مشکلات زیادی را فراراهی افغانستان به ویژه جوانان این کشور قرار داده است. شماری از جوانان افغانستان میگویند که با سقوط رژیم طالبان در سال 2001 باورها بر این بود که یک فرصت طلایی برای پیشرفت جوانان فراهم شده و جوانان با تحصیل در نهادهای اکادمیک می توانند که نقش ارزنده در چرخه اقتصادی و سیاسی کشور بازی کنند. طیب بصیر یکی از این جوانان که پس از 16 سال تحصیل و سپری کردن سالها بیکاری در یکی از اداره های دولتی صاحب کار شده، میگوید که جوانان در دوره تحصیل با شروع اشتیاق زیاد در آرزوی اتمام تحصیلشان هستند تا با استخدام در اداره های دولتی نقشی سازنده برای کشورشان بازی کنند. با گفته آقای بصیر، اما واقعیت‌های جامعه افغانستان و روند بروکراسی در اداره‌های دولتی افغانستان خلاف توقع آنان است و با فارغ شدنشان از پوهنتون همه آرزوهایشان نقش براب می‌شود. او بیکاری، موجودیت فساد در اداره‌های دولتی و ناامنی و تداوم جنگ را یکی از مشکلات عمده جوانان افغانستان عنوان می‌کند.
متاسفانه وضعیت فعلی که در افغانستان روان است جریان داره، این سبب شده که بیشتر جوانا افغانستان ترک کنند که در بین از اینا شمار از کسایی است که حتی ماستری داره و از دانشگاه فارغ شدن. اینا مجبور هستند چون بیکار هستند، مجبور هستند به خاطر از اینکه خانواده خود نفقه تهیه کنند، اینا میخوان از کشور بیرون شوند و برند.
آقای بصیر میگوید که جنگ های اخیر روند خروج جوانان از کشور را بیشتر ساخته و بیشتر جوانان تحصیل کرده در یک ناامیدی کامل قرار دارند. با گفته او، فرار جوانان از کشور صدمه جبران ناپذیری به جامعه افغانستان وارد میکند. حشمت الله بهزاد یکی از دیگر جوانان افغانستان که چندین سال تجربه روزنامه نگاری دارد میگوید که رهبری حکومت های پس از سقوط رژیم طالبان سرمایه گذاری چشمگیری روی جوانان نکردند. با گفته آقای بهزاد، فرصت تحصیلی و کار در دو دهه پسین تنها برای شمار محدودی از جوانان فراهم شده است.
در همین 20 سال ما شاهد موج گسترده از مهاجرت ها بودیم، اعتیاد بیش از حد بودیم و بیکاری بیش از حد، که اینا تمامش از بزرگترین چالش هایی است که فرارای جوانان بودن و همچنان عدم فراهم بودن زمین های تحصیلی.
آقای بهزاد میگوید که تشدید جنگ در ماه‌های اخیر و سقوط پیهم ولسوالی‌ها و ولایت‌ها به مشکلات جوانان افزوده است. آخرین آمار رسمی میزان بیکاری در افغانستان را 18.6% اعلام کرده بود که بیشترشان جوانان هستند. معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این مشکلات میگوید استراتژی ملی جوانان از سوی این معینیت تهیه و نهایش را سوی امروز پنجشنبه در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور امضا خواهد شد. ادریس الکوزه معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و رادیو آزادی گفت
و این استراتژی 5 ساله هست و موارد دیگری شامل میشه، بحثای اشتغال جایی است، صحت است، محیط زیست است، بحث دوری از مواد مخدر است، بحث کاریابی است، اشتغال جایی است، آموزش های حرفه‌ای است.
با گفته آقای الکوزی، مسئولیت های 11 اداره دولتی در پیوند به جوانان در این استراتژی مشخص شده است. از سوی دیگر اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان در سال 1399 هجری خورشیدی نفوس افغانستان را 32,900,000 برآورد کرد. بر اساس آمار این اداره 67% نفوس افغانستان زیر سن 24 سال قرار دارند. روینا شهابی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
جمعیت 15 الی 24 ساله ما مطابق برآورد نفوس سال 1400 20.6% است.
این در حال است که امروز 12 آگوست برابر به روز جهانی جوانان است. این روز از سوی سازمان یونسکو به عنوان روز جهانی جوانان نامگذاری شده که همه ساله از آن بزرگ داشت می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مقام های صحی در امریکا از زنان حامله خواستند که خود را در برابر ویروس کرونا واکسین کنند. برخی از شرکت ها گفتند که واکسین هایشان در برابر زنان حامله کدام مشکل ایجاد نمی کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مقام های صحی در ایالات متحده می گویند که واکسین های فایزر و مدرنا برای زنان حامله دار مسئول است. آنان گفتند که مطالعات اخیر نشان می دهد که این واکسین ها سبب افزایش خطر سقط جنین نمی شود. روشل والنسکی رئیس مراکز کنترل جلوگیری از بیماری در ایالات متحده دیروز گفت که این اداره تمامی از زنان حامله دار، زنان را که تصمیم دارند حامله شوند و مادران شیردی را ترغیب می کند که خود را واکسین کنند. مسئولان این نهاد گفتند که در نزدیک 2500 زن حامله دار که پیش از هفته 20 بارداری واکسن فایزر و مدرنا شدند، نشانه ای از افزایش سقط جنین دیده نشده. دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا در آمریکا در حال گسترش است. بر اساس گزارش‌ها دلتا مرگبارتر است و سریعتر سرایت می‌کند. مقام‌های صحی گفتند که فایده واکسن کرونا برای زنان حامله به مراتب بیشتر از ضرر احتمالی‌اش است. این در حال است که ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده برای اولین بار اعلام کرده که تمامی معلمان و دیگر کارکنان مکاتب واکسین کنند یا اینکه به طور منظم خود را آزمایش کنند. موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده بار دیگر رو به افزایش نهاده. مثلا دو روز پیش به طور اوسط 118,000 مورد جدید در امریکا ثبت شد. وضعیت فعلی باعث شده که حکومت فدرال گفته که کارمندان باید واکسین شوند، به شمول کارمندان شفاخانه ها و پوهنتون ها.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
وزارت داخله افغانستان از بازداشت داود لغمانی والی غزنی خبر داده، این پس از آن است که گروه طالبان گفت که شهر غزنی را به گونه کامل تصرف کرده. یک منبع آگاه در ولایت هرات میگوید که صدها نیروی افغان میدان هوایی شیندن را تخلیه کردند. یک سخنگوی طالبان گفته که کنترل میدان را در دست گرفتند. راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، میگوید که اعلامیه‌های طالبان در دوحه با اعمال این گروه در ولایت‌های بدخشان، غزنی، هلمند و کندهار سازگار نیست. وزیر خارجه جرمنی گفته که اگر طالبان کنترل افغانستان را در دست گیرند و قانون شریعت را نافذ کنند، جرمنی هیچ گونه حمایت مالی از افغانستان نخواهد کرد. مقامهای صحی امریکا میگویند که واکسین های فایزر و مدرنا به زنان حامله مسئول است. شمار جان باختگان به اثر آتش سوزی در جنگل های الجزایر به دست کم 65 تن رسید. و لیونل مسی، ستاره فوتبال ارجنتین، میگوید که به خاطر پیوستن به تیم پاریس سن ژرمن خیلی خوشحال است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف در رابطه با اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن خبرهای ورزشی را می شنویم.
آینه روز ورزش.
مسابقات هندبال امروز در کابل آغاز شد. محمد عارف پیمان، سخنگوی اداره تربیت بدنی و ورزش بر رادیو آزادی، گفت که مسابقات هندبال بین 10 تیم و 120 ورزشکار برگزار می شود. این رقابت ها برای 6 روز ادامه خواهد داشت. هدف از این رقابت ها شناسایی بهترین بازیکنان هندبال و معرفی آنها به تیم کابل است. در پایان این بازی ها 32 بازیکن برای تیم کابل انتخاب می شوند. در هشتمین دور باشگاه های سنوکر کابل، رئیس خان سنزی مقام اول را به دست آورد. سالی محمد محمدی مسابقه را با اختلاف کم به حریف خود باخت و دوم شد. این مسابقات که 3 روز پیش بین 52 ورزشکار در کابل آغاز شده بود، امروز به پایان رسید. حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس تربیت بدنی و ورزش، نیز به ورزشکاران برتر لوح تقدیر اهدا کرد. سنزی و آقای محمدی نامزدان مسابقات بین المللی و آسیایی که در قطر برگزار خواهد شد نیز هستند. و شکیب الحسن از بنگلادش در جام جهانی بیستوره در صدر فهرست همه تیم ها قرار گرفت. پیش از این محمد نبی بازیکن افغان برای این سمت انتخاب شده بود. امتیاز محمد نبی 285 و از شکیب الحسن همکنون 286 است. شکیب الحسن در مدت کوتاه 8 بازی بیستوره را به سود بنگلادش انجام داد. هر تیمی که بیشترین بازیکن را داشته باشد و در آن بازی کند، مطمئناً در درجه بندی یا پیش می رود و یا هم عقب می ماند. اما نقش شکیب الحسن مثبت بوده، بنابراین او امتیازات مثبت گرفت و جایگاه نخست را از آن خود کرد. شکیب الحسن و هایدن جونیور ویست اندیز هر دو نامزد بودند که شکیب از آنها پیشی گرفت و برای مقام نخست انتخاب شد. میچل مارش استرالیایی نیز نتوانست بهترین بازیکن ما شود. شکیب در بازی با زیمبابوه 150 دوش انجام داد و 8 ویکت گرفت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما اینه که از همسایه ما بچهش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرک که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکردن قیچ و صدایش میکردن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اونم دوستای که در بیرون همراهشان صحبت میکرد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکردن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن و یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ای را درک کنه، ای را مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه ما دیگه به چشم حقارت سونی از سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتبه که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوه که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. حولاده خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب هستی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم ها باید کوشش کنه که در مکتب ها بفهمانن شاگردای خود که بچیم اگر میام تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون نتین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درساش کمک کنین، اگر یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمانن که تا و شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به می جامعه است.
رفتار مثبت و تشویقی می تواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند. شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار همراه نمیشه. بنان آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار است. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را، چی جوان باشه چی طفل باشه، با نام های مختلفی برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی، اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموع اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه. به یک نحوی این خودزنی یا آرامشی که توسط خودزنی حاصل میکنه، حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه، حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین، چه در سطح کوچکی است مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچه افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتانن که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشن و بتانن در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسسات که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده به جامعه، از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه. این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به استیگما هایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتانه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواهد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده خانواده ها فکر خود را بگیرند که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که بر معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلولی که چشم خود از دست داده چنو حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشید.
تشکر. سلامت باشید.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها دختران و پسرانشون را در کودکی نامزد و یا به اصطلاح به نام یک دیگر می کنن؟ این کارشان چی عواقب دارد؟ از نگاه دین مبین اسلام نامزدی کودک خردسال چی حکم دارد؟ موضوع این برنامه آشیانه همین است که آیا نامزدی دختران و پسران خردسال میان خانواده ها هنوز هم معمول است یا خیر؟ و این فرهنگ چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این رابطه گزارش نظر عالم دین و مصاحبه با یک استاد جامعه شناس افغان را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، ازدواج موضوع اجتماعی است که ماهیت آن با ارتباط دو فرد شکل می گیرد. اما سود و زیان آن دیگر افراد جامعه را هم تحت تأثیر قرار می دهد. گفته می شود نامزدی و عقد نوزادان و کودکان به خصوص در روستاها و قریجات به اوج رسیده و بسیاری از خانواده ها یکی از دلایل این کارشان را به فقر و تنگدستی ربط می دهند. ولی ادعای بنابر فرهنگ غلط که میان خانواده ها رایج بوده این روش را تکرار می کنند. ناجیه باشنده ولایت بغلان می گوید وای را در کودکی به پسر کاکایش نامزد نمودند. زمانی که به سن بلوغ رسیده عروسیش را به زور خانواده هایشان نموده است. اکنون که شوهرش وای را رها کرده و در خارج از کشور به سر می برد، او و فرزندانش در حالت بد فقر و تنگ دستی قرار دارند. بقیه گپ ها را چنین شرح می دهد.
مر بنام بچی کاکای مسئولیت خود منتها در 15 سالگی عروسی کردیم، بعد از این ما هم خوش نبودم و نام خوش نبودن، زندگی ما یعنی همه تر بسیار به جنگ و فریب و یعنی مر زیادتر شوهرم فریب میداد و بیرون می بود و روز گذرانی میکرد، خوش گذرانی میکرد و خانه می آمد، بعد از او همراه ما جنگ میکرد. دمی جوریان اولادای ما درست تربیه نشده، یعنی اولادای ما حالا بسیار یک انسانای بسیار خشن، فکر میکنم که بچی کلان از مواد مخدر استفاده میکنه. این تمامش یعنی بالای زندگیم گذاری ای بوده که ما با زندگی خود خوش نبودیم و زندگی ما یعنی از موتفلیت ما به نام یکی دیگر شده بودیم و به سن خرد ازدواج کردیم، اصلا ما رموز زندگی و مو صمیمیت دوستی زندگی را نمی فهمیدیم. ما حالا مشاورم فرار کرده رفته خارج از کشور، اصلا نوالش ندارم، نفقی من نمیتن، بعد از این که اونا رفتن چندین سال میشه، یعنی ظلم بسیار زیاد بالای مخوشوی انجام داده، دیگه هیور و زنیور و همگیم چون ما خرد خانه بودم از زنای هیور، من خواستم که فرار کنم برم به خانی همن، خانی همنم چون مساعد ندیدم، اولادم خورد ریزه بود، خواستم که خانی پدرم بیایم، و حالا خانی پدرم هستم، وظیفه ندارم. یعنی خو وقتی که دختر ازدواج کرد یعنی او پیش پدر مادری که سابق اوتر یک اولاد دوست داشتنی بودم حالا نیستم، یعنی از زندگیم بسیار مایوس هستم.
میرحمت باشنده ولایت کاپیسا 67 سال دارد. میگوید بسیاری والدین نوزادانشان را در کودکی نامزد می کنند و حتی عروسی می نمایند که این کارشان خلاف قانون و شریعت است، اما به ندرت دیده شده که در جوانی زمان عقد دختر و پسر خوش و راضی باشند.
در یک فامیلی بود در اونجا بسیار خرد بود، طبل خدانه نامزاد ساختن برای یک بچه. بچه در آخر وقت معتاد شد، بی سر و بی پا شد و یه دخترت نخواست کوره بگره. بنان بازی ده با جبر و زور پدرشون بروداده بود، با جبر و زوری ده با نکاه آوردن و عروسی کردن. بعد از یک مدت زندگی از اینا بسیار زیاد سخت شد، حتی منجر به این شد که خودکشی بکنه، اما خودکشی نکرد. من بالاخره طلاق از اینا را بسیار جبر و زور گرفتن و عمل قابل تایید نیست. نظر شخصی ما است که بدون رضایت دختر و بچه هیچ عروسی باید صورت نگیره، هیچ نکاحی صورت نگیره. ما یک از وقتا باعث پدر وکیل یک دختر می شدم. بعد از یک پیش از اینکه من برم پدر وکیل شدم، رفتم دختر خواستم، گفتم بچم تو را به فلانه بچه با عروسی میتن نکاحت بسته میکنن، آیا تو رضایت داری به میگیرن یا نه؟ اگر داری بر ما بگو، ما پدر وکیلت میشم، و اگر نداری هرگز ما پدر وکیلت نمیشم. بنان رضایت از او را گرفتم و او را با نکاح آوردیم و امروز زندگی خوش و خندان دارم. چون در خردی با نگاه چیز داده بودن، اما در آخر وقت ما گفتم تا که شریعت ما تطبیق نکنم، رضایت شما را نگیرم، از در دوره ما این کار را نمیکنم.
عبدالغفور باشنده ولایت لوگر به این باور است که عدم آگاهی خانواده ها سبب می شود که فرزندان خود را در کودکی نامزد نموده و آیندهشان را متزلزل می گردانند. چنانچه چشم دیده که از این موضوع دارم برایتان قصه می نمایم.
در خانواده ما پدرم قصه میکرد بچی کاکایش، خانمایشان تپلاش هنوز تولد نشده بود، گفتن اگر در خانه ما دختر شد، خانه خودت بچه شد، او بریازو میتیم، او بریازو میتیم. خب بالاخره همی بود تولد شدن، یا که بچه شد یا که دختر شد، بالاخره همی بود 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 یک کلان شد. کلان که شدن بازی دختر و بچه یک با دیگر راضی نبودن. اونجا رسم رواجای منطقه پشتونیشین بود، بالاخره یا عروسی کردن یا عروسی کردن. اما زندگی آزاد خوب نبود، نه خوش بود، نه چی بود. همیتو رضایت یکی دیگه زندگی را پیش نبردن. این بچه مکتب خوان با سواد شد، تحصیلش بلند رفت، دیگه زن گرفت. زندگی از این دموخانه امرای خانم، دو خانم یک با دیگه جور نمیامد. با زندگی اقتصادش هم یک خوب نبود. باز خانواده و پدر و مادر از اون مجبور شد، اما خانم اولیش طلاق گرفت، در خانه پدر خود شیشتن تا آخری زندگی خود.
اینکه علمای دینی از نگاه اسلام نامزدی کودک و یا عقد نکاح آن را چگونه وضاحت می‌دهد، در این باره سخنانی از دکتر نورالله کوثر، عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان را میشنویم.
به نام کردن دختران در طفلیت و در طفلی او را به نکاح کردن و به نام کس کردن که هر دو طرف طفل باشن، این موضوع حسن شرعی نداره، به خاطر از این که بعدن مجردی که طفل بالغ میشن حق داره که نکاح را دوام میده یا فسخ میکنن، اما کار بهتر نیست، به خاطر که نزاهای گوناگون از این پیدا میشه، جنجالهای گوناگون شرعی از این پیدا میشه. از نگاه شریعت اسلامی هر کاری که مفضی به نزاع میشه او را از قبل منع کرده. هر عقدی که بعدن مفضی به نزاع شوه، بعدن مشکلات و جنجالها را خلق کنه، شریعت اسلامی او را از قبل ممنوع ساخته. لذا دختران و پسرانی که به نامهای یک دیگر در طفلی میشه، این کاری است که عواقب بد داره. از ما میخاطر بگذاریم که بعد از بلوغ حق داره که هر کسی را موافق به ارزش‌هایش باشه، موافق به دینش و اخلاقش باشه، بونمورا به نکاح بتن، و لذا نکاح را رضایت خود عاقده دو شخص است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر،
عمر را در کنار هم گذراندن،
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، علت نامزد ساختن فرزند در کودکی و یا دختر و پسر نوزاد را به نام یک دیگر نمودن چیست؟ نتیجه چنین ازدواج ها چگونه است؟ خانواده ها چطور می توانند به این روش ناپسند خاتمه بدهند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر امید افغان، استاد جامعه شناس پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام داده ایم می‌شنوید.
خانواده
خب استاد محترم، میشه در آغاز بگوین که بسیاری خانواده ها چرا در طفولیت فرزندایشان را به اصطلاح یکی را به نام دیگر میکنن، مثلا پسر کاکا و دختر کاکا را می قسم نامزد میسازن؟
چند تا علت اساسی وجود داره. یک علت اساسی و بنیادی است که در جامعه ما شما همچنین سنت وجود دارن و این سنت تا هنوز قباحت خود آشکار نساخته و به عنوان یک رسم پسندیده میبینند. علت دوم است که بعضی از خانواده ها مو رابطه های خونی خود نمیخواهند که از دست بدن و میخواهند که این رابطه ها ضمانت شه و این رابطه ها تداوم پیدا بکنند. از ابتدا اطفال خود را نامه دیگه میکنند تا او روابطشان برقرار بانند. علت بعدی هم است که بعضی از خانواده ها ممکن نوعی از روابط مبتنی بر قدرت هدف قرار بدن و بر اساس از او که او قدرت خانوادگی هم اینا دخیل باشن و شریک باشن، فال خود به یکی دیگه ازدواج میتن و به نام یکی دیگه میسازن. بعضی از خانواده ها به دلیل ازی که بتانند اطفال خود نامزد بسازن، ترس از ای دارن که موقف خانوادگی که فعلا دارن امکان داری موقف خانوادگی در آینده ها نداشته باشن و بهتر است که برای دستیابی به یک همسر خوب در یک خانواده خوب قبل از قبل مطمئن شان و اطمینان حاصل بکنن. اینا عوامل خیلی متعدد دیگه هم وجود دارن، ولیکن با نگاه جامعه شناختی اینا مهمترین عواملی هستن که بهش اشاره کردم.
پس چی عواقب داره چون این نامزدی هایی که در کودکی صورت میگیرد؟
در سطح خیلی خیلی گسترده و شدیدش و افراد تعلق میگیرن که فرد در انتخاب همسر خود هیچ نوع نقش نداره و کلانترین سربر خود فرد در اینجا میبینن. این اینمی اخدیر که اینا در اینجا در ازدواج میگیرن برای تولید مثل و فرزندهای خود هیچ نوع الگوهای تربیتی شاد و انسانی را ندارن.
خب آقای افغان، میشه بگوین که رای حل این موضوع چیست؟
رای حل بنیادی است که ما برنامه‌های خیلی قوی از طریق وزارت صحت عامه، از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ، از طریق وزارت معارف و تحصیلات عالی به خانواده‌ها داشته باشیم و کمپاین خیلی گسترده در همچون زمینه و خصوص در مورد مسائل اجتماعی، عنانات اجتماعی داشته باشیم، اعضای خانواده را آگاه بسازیم که دست به همچون اعمال نزنند.
سلامت، تشکر از شما. دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار. توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می‌داریم.
Be منم و امید بشارت که ببینم از تو اشارت با کرشمه بای بارت با کرشمه بای بارت همه جان خست دوا کمال تو بجلال تو کمال تو بجمال تو کمال